بسم الله الرحمن الرحیم. خاتم استصحاب شیخ علی فرحانی، جلسه 27 صفحه 311.
الان ما همین که الان شایعه شده بگی بیا اصل مثبته، این کلیشه‌ای شده، این باز دوره متأخر اصول بعد محقق خویی شایعه شده، قبلا اینطور نبوده. با اینکه هم اینو میفهمیدن تعبدیه اینا، لذا خدا آخوندم دو مورد استثناء داره، اینا بعدا اینطوری به حالت کلیشه‌ایش در اومده. حالا اگه من اصل مثبتو با تون تو رسائل میخوندم، رو خود عبارت بهتون نشون میدادم حد وسط اصلی چیه و دیگه تفصیلم نداره، اما فقط تو حی محدود است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل على محمد و آله الطاهرین. خب ما سه تا معنا برای قاعده یقین گفتیم. معنای شماره یک، معنای شماره یک حدود و استمرار بود. معنای شماره دو حدود دقت بود. معنای شماره سه آثار بود. داشتیم ادله رو بررسی میکردیم. قول اول دلیلش بررسی شد به پایان رسید و حدود و استمرار امکان نداشت. قول دوم دوباره ادلهش رو الان میخوایم بررسی کنیم. از اخبار سابقه که نشد، از خدمت با سعادت شما عرض کنم، قاعده تجاوز یا فراق بحث میکنیم که الان صفحه بعد بحث میکنیم، میگیم بازم نمیشه. یه قاعده دیگه که داریم اصالت الصحه هست. اصالت الصحه هم با خودمون الان میخونیم، یه طبعا یه کمی که بهش میرسیم میخونیم. اصالت الصحه تقریب اجمالی شو دقت کنیم. اصالت الصحه بگیم قاعده بهتره. دوستان ببینیم قواعد فقهی علا قسمه، قواعد فقهی علا قسمه، قواعد فقهی که منصوص دلیله، یعنی همین قاعده فقهی به همین لفظ تو روایت اومده، مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، مثل قاعده فقهی المؤمنون عند شروطها، مثل قاعده سلطه الناس مسلطون على اموالها. ثمر چرا منصوص بودن برامون مهمه؟ بچه ها حواسا رو بدید، یه همین بحث الفاظ کردیم این مدت دیگه، ما همش نوکر صدق عنوان دلیلیم که البته حاکم به صدق عنوانم کیه؟ عرفه، عرف دقی. یادتون بیاد دوباره برو سیدنا، ما همیشه نوکر صدق عنوان دلیلیم، حاکم کیه؟ عرف دقی. شیخ تکشو برامون بس دیگه، درست شد؟ حالا صدق عنوان دلیل چجوری اتفاق میفته؟ حکم عرف رو کی میاد؟ رو عنوانی که در دلیل اومده. پس ما نوکر یه روایتیم، یه آیه‌ایم، یه دلیل لفظیم که یه عنوانی توش اومده باشه، بعد بیام بگیم آقای عرف دقی تو یه عنوان صادق بده، کل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، میگیم عنوان ضرر رو صادق کن. این چجوری صدقش رو درست میکنی؟ لک طاهر صدقش چجوریه؟ لا تنقض الیقین بشک صدق نقص چجوریه؟ پس انا قواعد فقهیه‌ای که منصوصن خودشون در روایات اومده، نورون علا نورن، کلمه از روایت گرفته میشه، میدیمش دست عرف دقیقی، میگیم صدقشو درست کن. در مقابل این قواعد، قواعد فقهی مستنبتن، قواعد فقهیه مستنبته. قواعد فقهیه مستنبته چیه؟ آقا عبدالله دست درد نکنه، خیلی لطف کردی. بهتون گفتم خود اسمش چیه؟ نگفتم؟ این آقا عبدالله رو ما به اسم مایکل اسکافیلد میشناسیم. یعنی نه الان، از 3-4 سال پیش. بله بله. خب چیه؟ نه خیلی باهوشه. بله ما یه کار سنگینی داشتیم با سپاه انجام میدادیم، کار تحقیقاتی سنگینی بود. این آقای تقیلو همه کارمون بود، آچار فرانسه‌مون بود. بله دیگه بعضی‌ها من نمیگفتم، خودش قشنگ میرفت انجام میداد دقیق. بله
بهش میگفتی تو خودت مایکل اسکافیلدی هست یا هنوز اصلا پخش نشده بود در تلویزیونا. بله تازه معروف شده بود که یه سریالی از آمریکایی، بله مثل سریالای دیگه‌ای که معروف شده بود. بله بالاخره اینا. خب تو کیف کن بریم آقا. عرض کنم خدمتتون، پس ماییم و قواعد فقهیه مستنبطه. قواعد فقهیه مستنبطه. مستنبطه چی هست؟ قواعد فقهیه که لفظش دو روایت نیومده اما اشتهرت بین الفقها. یه عویسه ای، یه پیچیدگی، یه معمایی از کار با این قواعد. چون معمولا ما میگم خود قاعده رو کبرا قرار میدیم، میگیم هازا مشکوک و طهاره، کل شیء مشکوک و طهاره لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، فهازا طاهر حتی تعلم انه قذر. بیام خود لفظ روایت میاریم تو استدلال، میشه قیاس فقهی، قیاس استنباط. اصول فقهی هستونه قیاس اصولی، قیاس فقهی میشه قیاس فقهی. اما خود این لفظ خودش که تو روایت نیومده، پا ما چجور با اینا کار میکنیم؟ اینجا یک پیچیدگی وجود داره، واقعا عبیسه و خیلی وقتا سبب مغالطه میشه. مثل چه قاعده ای؟ مثل قاعده زمان، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. در حالی که ما این قاعده تو روایت نداشتی، شما مکاسب بی خوندید، خود شیخ تحقیقش کرد براتون، که روایت نداره که این جانم؟ خب باید ببینید، نگاهی بکنید مکاسب دهی، ببینید کجا آوردیم. اجمالا میگم براتون از ضرب 4-5 تا قاعده به هم که حالا خود او قواعد باز توشون مستنبط هست، خود اونا هم بعضیاش منصوصه. و مثل قاعده چی؟ احترام. مثل قاعده چی؟ مثل قاعده چی؟ اقدام. مثل قاعده چی؟ علالیت. اینا رو همه رو با هم ضرب کردیم، ازش قاعده زمان در آوردی، مایوز من به سریع. پس ما بعضی قواعد رو مستنبط. حالا این قاعده اصالت و صحه باید اصلا معلوم کنیم روایت داره یا نداره. اگر روایت نداشت دلیلش اجماع بود، خود به خود میره تو مستنبطات، چون این اجماعه که لفظ نداره که ما عنوانشو بخوایم از روایت بگیریم، از دلیل بگیریم. دلیل نداره، دلیلش اجماعه لبیه. چیکار کنیم ما؟ پس یه دعوایی داریم رو اینجور موارد تا انشاءالله برسیم اصالت و صحه شیخ تقریر کنه. به حسب قبل دیروز گفتم براتون نتیجه تابعه مثلا حد وسطمونه، حد وسط از اخص مقدمات تشکیل میشه، یعنی جز اخیرش مهمه. خب الان این اصالت و صحه باید ادله مهم مختلفش بیان کنار هم قرار بگیرن، کس رو انکسار کنن. بعد ببینیم مدا دلالت الادله، اگه اصلش حجت شد باید مدا دلالتش رو از اون ادله بگیریم. حالا اینجا یکی از معانی اصالت و صحه استفاده شده که ممکنه حتی ما اصالت و صحه رو قبول کنیم اون معناشو نپذیریم با همین توضیحاتی که گفتم. کدوم معناش اراده شده؟ دقت کنید. آقا من دیروز یقین داشتم که زید عادله و پشترش نماز خوندم، امروز شک میکنم که آیا همون دیروز که یقین داشتم درست بود یا درست نبود. حالا اینجا شکم در فعل، حواسا با من، حواسا با من، شکم در فعل خودمه نه در فعل غیر. یک، پس اگه میخوام الان یه قاعده پیاده کنی باید اون قاعده نسبت به فعل خودم جاری بشه، درست شد؟ بعد دو، باید معلوم میخوام چی بگم؟ میخوام بگم فبق علا یقینک، بناتو بذار همون یقینت درسته، بناتو بذار همون یقینت درسته، یعنی بناتو بذار همون قضیهی که بوده واقعه و شکت میشه اعتنایی نمیشه. پس من باید اصالت و صحه که میخوام معنا کنم، اصالت و صحه فی فعل المسلم خودم رو هم در بر بگیره.
تا بتونه در اینجا پیاده بشه و زورش هم به اینجا برسه که اثبات یه شیء واقعی کنه، یعنی بگی که عدالت که دیروز بهش یقین داشتی واقعا بوده، یعنی صحت در واقع یه اتفاقی افتاده، باید اینو بذاره برامون بتونه. شیخ میگه خب کی بتونه این اثبات کنه؟ انشاءالله عدلشه که میخونی در بهترین شرایط فعل غیر رو میگیره نه فعل خودت. مهمترین دلیلش روایت آقای امام صادق علیه الصلاه و السلام که میگه تو ضعف الاخی که علا احسنه، فعل اخیک نه فعل نفسک.
خب استاد چرا
فعلش چون سبب
برای ایجاد یه چیز دیگه است؟
نه زور میخواد، میدونم باید بحث کنیم ببینیم در میاد یا نه، اما اون چیزی که از ظاهر ادله در میاد این نیست. به عبارتی آقا ما اصالت تو سحر در اینجا جاری نمیدونیم. من دو حیثشو گفتم دیگه، هم فعل خودت هم ساعت واقع اثبات بکنی یه چیزی. انشاءالله قاعده اساس سحر بخونیم هیچ کدومش در نمیاد از ادله سایعتی. حالا میخونیم میشه مثال با هم دیگه انشاءالله. پس آقا ما باز حتی برای قاعده یقین به قرائت دوم که همون یقین قبلنای ماست که میگفتیم فقط حدوث رو بگوید، میگه ما دلیل نداریم نمیتونیم اثباتش کنیم. بریم سراغ مورد سوم. گفتم کلمه واقع رو نمیخواستم به اصطلاح الان بگم، شما باید اثبات بکنی که واقعا عدالتی در خارج بوده، یعنی یقین درسته، یعنی شکت غلطه، یعنی صحتی بوده تو واقع، اینو میخوای اثبات کنی. مثل استصحاب میگه لاتن قصد یقین بشه، همونی که بود بود، سر جا خودش هست، بله. نمیخوام وجدانی، اسم وجدان من نیوردم، شما الان آوردید. من گفتم باید اثبات کنه تو واقع عدالت هست، مثل یقین، مثل استصحاب. حالا میخواد اثبات وجدانی باشه یا تعبدی مسئله دیگه، یه صفت وجدان و تعبد رفتی به بحث الانمون نداره، اما تو باید زورت برسه مثل قاعده استصحاب، قاعده طهارت، میگه کل شیء لک طاهر، طهارت داریم تو واقع، طهارت داریم تو خارج، اما حتی تعلم تعبد کن، اما بالاخره تو خارج چیزیو بذاره دا، میگه لک طاهر، میگه چش، میگه لاتن قصد یقین بشه، متیقنت هستش، میگه چش. حالا قاعده یقینت میخواد بگی یه حادث شد، تو یقین داشت به یقینت عمل کن، حادث شد، میگه حالا میتونه بهمون حدوث بده؟ میتونه بهمون حدوث بده؟ اینو باید یه دلیلی براش پیدا کنی. اصالت و صحبت بتونه بهت بگه که اگر میخواد در اینجا پیاده بشه بهت بگه او عدالته هست، اونم نسبت به خودت، به فعل خودت، نه به فعل غیر. شیخ اعظم یه قاعده یقین به قرائت دوم دلیل نداره. جانم حالا میخوام توضیح بدم، الان گفتم صفحه بعد، الان رسیدیم به دسته سوم. دیروز یه اجمالی توضیح دادم سر قاعده تجاوز و فراق، همون دیروزم مکولش کردم به اینجا که الان میخوام یکم بیشتر در موردش صحبت کنیم. خب بریم سراغ فرض. خواهد اینو بخونم یه تیکر رو، بعد بریم سراغ بحث بعدی. و از افومن، به اینجا رسیدم دیگه درسته؟ و از افومن الاستدلال له به ماسیجی من دعوا اصالت الصحه فی فعل فی اعتقاد المسلم. اصالت الصحه در اعتقاد مسلم و فعل مسلم هم پیاده کنی. از افومن برای کی داره میگه؟ نسبت به فرض اولم داره میگه، حالا فرض دومم میاری نسبت به فرض اولم میگه. شیخ میگه اولا اصالت الصحه آقا ما قبول کردی، سلمنا و آمنا، اصالت الصحه رو میخوایم جاری بدونی، هیچ کدوم از اشکالات هم نداشته باشه. اصالت الصحه اگر جاری هم بشه تو ادلهش فقط چیو بد میده؟ حدوث. استمرار رو بد نمیده، لسانی برای استمرار نداره، میگه تو اشتباه کردی، شک تو بذار کنار، همون موقع درست بوده، استمرار رو بد نمیده. ثانیا دلیلش رو قبول نداریم. از معنه این اصالت و صحه کل اول است، چی؟ فی عدم اثبات هیل الاستمرار، اینم توان استمرار نداره. جلوتر هم الان میگه مثلا خود قاعده اینجا پیاده نمیشه،
پس آقا دلیل فرض اولت که حدوث و استمرار بود و چون ما نمیتونیم استمرار از تو دلیل بیرون بکشیم علا ای حال باطل، پس ما قاعده یقین به قرائت اول نداریم، چون قدر متیقن از چهار تا دلیلی که براش اقامه کردیم، سه تا دیروز یکی امروز، اینه که هیچ کدوم استمرار رو نمیتونن برسونن به ما، پس فرض اولت باطل. میریم سر اینکه ببینیم حدوث فقط در میاد یا در نمیاد. و کیف کان فلا مدرک لهذه القاعده و هذا المعنا، مدرکی برای قاعده اصل، قاعده یقین، قاعده یقین به معنای اولش نداری. حالا بخوای بریم سراغ معنای دوم، قبل اینکه بریم سراغ معنای دوم، معنای اول رو داریم هنوز میخونیم، داریم رد معنای اول رو میخونیم، ما تو عبارت موندیم چون دیگه رسیدیم به آخر وقت نخوندیمش، تو معنای اول موندیم، الان میخوام بسرم درست میگم دیگه، فهم اورید الاولیم، هنوز به دو نرسیدیم. از اف از استدلالای قبلیمون گفتم سه تا استدلال کردیم از توش در نه 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 سه اونا ادله بودن. ببینید ما دلیل دوباره برو عبارت دستبندیش کنم، هنوز به دو نرسه، بیرق بیاد بیاد متوجه شدم چی میگید. فئن اورید الاول، یه پاراگراف بریم بالا، یه پاراگراف بریم بالا، فئن اورید الاول فظاهر و عدم و دلیل، چرا از قد عرفته، دلیل اولمون جواب نداد درست شد، دلیل دوممون چی بود؟ نعم لو فرزه القطع، بخوایم با چی درستش کنیم؟ با قطع نشد. ربما یتوهم، دلیل سوممون قاعده فراغ و تجاوز، دیروز گفتم بعدا مفصل توضیحش میدیم، نشد. و اضعف از ادله سابق ما، یعنی قاعده فراغ و تجاوز و قبلیاش چی؟ اثارت و سه، اثارت و سه هم نه 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 دلیل دوم، دلیل دوم بر معنای اول، تا تابلو نوشتمش اینورم نوشتم دیروز، گفتم چی میگه؟ میگه اگر تو بتونستی حدوث فقط رو درست کنی، استمرارش رو با قد درست میکنم، که اصل مثبت به دردم نمیخوره. پس اینم دلیل دو بود. پس جمع سه تا، جمع چهار تا دلیل چی بود؟ ما دلیلی نداریم که بتونه حدوث و استمرار رو با هم بمون بده، فعلا میخوام که خلاص بزنیم، قدر متیقن از ادله استمرار در نمیاد. پس معنا اولت ولش کن، الان میرم تو معنا دوم. تو معنا دوم یکم سخت‌تر میشه قصه، چون مدلول دلیل ادعای قول کمتره، او استمرار دیگه نمیگه، فقط داره حدوث فقط رو میگه. روزه های بیشتری باید بخونیم تا ردش کنیم. میگیم قاعده اثارت و سه اصلا جاری نیست، قاعده تجاوز رو الان بیشتر میخوام توضیح بدم که چرا جاری نمیشه، بعد میرم سراغ معنای سوم. پس فلا مدرک لهذه القاعده، قاعده الیقین به هذا المعنا، به معنای اولمون. خب قبل اینکه بریم سراغ معنای دوم، یه حرفی رو جناب کاشف الغطا گفته، شیخ یه اشاره هم به اون میکنه تمام. حرف کاشف الغطا حرف قشنگیه، حرف کاشف الغطا حرف قشنگ، دقت کنید من یه توضیح بدم. آقا تو همون عدالت بود، مثال قبلیمون همون عدالت، یه بار من که شک میکنم در عدالته به خاطر اینه که میفهمم او دوتا بیان، دوتا عادلی که به عنوان بیان اومدن گفتن این امام جمعه، امام جماعت عادله، خودشون فاسق بودن. یعنی مدرک اعتقاد قبلیم از بین میرود. دوستان دقیقه جمله تا آخر بریم، مدرک اعتقاد قبلیم از بین بره نه یعنی الان میفهمم فاسقه، یعنی الان تو شکم دوباره، دقیقه ای تیکه آخرشو نرو ها، نه اینکه چون مدرک اعتقاد قبلیم رفت پس الان فاسقه، نه، چون مدرک اعتقادیم رفت، مدرک اعتقاد قبلم رفت، الان شک میکنم، الان دوباره فضا رو فیبو قطع نمیکنم، میام رو صفر مرزی قرار میگیرم، نمیدونم عادل هست که عادل نیست. گاهی اوقات شک من به خاطر زوال مدرک سابق نیست، لعی من شأن آخر، زوال مدرکی اتفاق نیفتد، احراز گذشته اتفاق نمیفتد،
نه احراز نه عدم احراز، گذاشته سر جا بشک کردم. مثل که الان نمیدونم مثال قبلیمون چی بود، نمیدونم فعلی ازش سر زد که عدالت چه از بین ببره، سر نزد بالاخره الان 20 ساعت گذشته، ممکنه یه اتفاقی افتاده باشه. شک من تو این آیه است. خب جناب کاشف الغطا فرموده آقا اگر مدرک سابق رو شک نکرده توش، بلکه لعجل اتفاق آخر منشأ آخر، الان شک در بقای شک در احراز اون عدالت بوده یا نبوده، تو این موارد ما دلیل نداریم از اعتقاد گذشته دست برداریم. دوستان کاشف الغطا این فرع فقهی گفته نه اصولی. تو فقه ما گاهی اوقات فقیهمون تراکم درست میکنه برای اطمینان. کاشف الغطا دلیلش هم چیه برای حرف؟ دلیل کاشف الغطا برای حرف چیه؟ میگه وقتی من جاهای مختلف فقه رو بررسی میکنم، اولا یه واقعیت رو ببینیم. اون واقعیت اینه آدم ها، مثلا من الان ببینید همین الان که داره با هم حرف میزنیم، ما رمزون رو گذشته، من هلال ماهو دیدم، یه روزه گرفتم. الان بعد 4 ماه 5 ماه یه دفعه برمیگردم میگم نکنه او هلال نبود، اشتباه دیدم. خب این اتفاقات طبیعیه، آدم نسبت به گذشته خودش با فراموشی و نسیان و اینا شک میکنه، چیز جدیدی نیست، معقوله دیگه. خب کاشف الغطا میگه اگه من تو فقه بگردم، شارع اگه قرار باشه که بگه تو هر موقعی که شک کردی تو همه چی شک کن، سنگ و سنگ بند. جاهای متعددی هم که میرم نگاه میکنم میبینم شارع تا جایی ما محرز نشه در آمون گذشتمون ریشش غلط بوده، دست به گذشته ما نمیزنه، اونو محترم میشماره. و این مسئله معتبریه تو فقه، کلبدیه، کسی ذوق فقهی داشته باشه، یعنی فروع متعدد فقه رو بررسی کرده باشه، یه امر این چنینی رو میابه. نمیگم اقلائیه، کاشف الغطا فقهی گفته، دارم به ریشه حرفتون نسبت میدیم به کاشف الغطا، خب حرفشو درست میفهمیم. خب من وقتی تو فقه میگم اینه، حالا این ریشهش چیه؟ ممکنه فی کل فرعین یه دلیل خاصی هم داشته باشه، اما من وقتی نگاه میکنم میبینم اصلا این کار شارع بناش بر اینه با گذشته ها هیچ وقت درگیر نشه، مگه اینکه یه اماره ای بینه ای دلیل معتبری بیاد بزنه گذشته رو خراب کنه. خب تمام شد. خب نتیجه حرف کاشف الغطا چیه؟ بچه ها دقت کنید، نتیجه حرف کاشف الغطا چیه؟ اولا حرف کاشف الغطا تو فضا قول اوله، حرف کاشف الغطا تو فضای قول اول، درست شد؟ چرا تو فضا قول اوله؟ یکو پیادش کنید، لمس کنید. خدا رو میگه که آقا تو اگه شک کردی اما هیچ ربطی به گذشتت نداره این شکت، یعنی مثلا او بینه فاسق نشده که اومده بهت گفته زید عادله، تو به این شکت اعتنا نکن، پس بگو او عدالت سر جا خودش نه که فقط استمرار هم داره، خب اومدم گفتن عادل، تو هم که چیزی ندیه دیگه، پس هم داره حدوث رو میگم استمرار. فهمیدی چی شد؟ پس حرف کاشف تو فضای قول اول، اما حرف کاشف برخطا تفصیل تو قول اول. چجور تفصیل؟ شک بی منشه، شک با منشه. یه بار شک میکنی تو عدالته، چون میفهمی بیانه او دوتا بیانه، یعنی دوتا عادل، هر وقت فقه اومد بیانه، نگید بیانتان یعنی چهار تا عادل، بیانه یعنی دوتا عادل، بیانه ای که اومد گفت زید عادله، خودشونو زید بهشون پول داده بود بیان بگن خود بیان، پس منشأ شک هم اینه که بیانه ترکید منعدم شد، این میشه شک با منشأ. کاشف میگه اینجا اعتناکو به شکت، اما اگه شکت بی منشأ بود سیره اشاره تو فقه این نیست که اعتناک کنی،
پس تو فضای قول اوله یک و تفصیلم هست. افتاد آقا؟ تمام شد؟ شیخ اعظم میگه خیلی حرف خوبیه، اما بازم برای دلیل نداری. کاش بود دلیلت بگو چیه. من ذوق فقهیت نهایتا مجربات برای من یقین آوری، برای من میشه خبر واحد. افتاد؟ ایتی که برم باتون بچه ها. لذا شیخ تو مکاسب هست، شما مکاسب رو با کتاب آموزشی مقایسه میکنی، مثل الموجز و الوسید، میگی مختش گرونه، میگیم چون میگه ای رفته اومده پیرمونه داره ورد. ای منظر که تو نمیم، اما به شیخ چرا میره و میاد؟ یکی از حکمشه، شیخ میخواد مجربات خودش رو برای تو مجرب کنه، تو رو راه خودش ببره. خب مجرباته، من بدمش دسته میشه. خب من بگم آقا و انی اقول قد جربت و مراره، میگم شرمندتم، خبر واحد، منم مجتهدم، یحرم علی تقلید، احتمال داره حدس تو هم یبسد دخیل باشه، به دردم نمیخوره. اما شیخ رو عبارات میبرتت، اقد میبره تا خودم بگه آمن نا و سلم نا. بعد شیخ بهت نشون میده من خودم امام المشککینی هم در مقابل تو. تو ببین با 3 تا عبارت یقین کردی، من 20 تا باید ببینم تا یقین کنم، اما منم یقین کردم. دقت کردی؟ میدونی ثمر عملش چیه؟ اگر حجیت این متد، بچه مطرفتم بیرون ما دارم مدل شیخ بهتون میدم، حجیت این مدل برای شما تو اصول اثبات بشه، میدونی نتیجه چی میشه؟ تو دیگه هر وقت شیخ یه چیزی بگه من تجربه کردم، تو اصلا بدون تجربه قبولش میکنی. میدونی چرا؟ چون شما با 4 تا عبارت یقین کردی، دیدی یه 6 بار رفتی، من رو 4 تا گفتم حبلی بس. اما شیخ با 20 تاییه، شیخ 18 تاییه، شیخ 8 تاییه، پس دیگه شیخ نه دیگه. من گفتم 4، گفتم 20، حواسم بود. من اعدادی که مورد نزاعن رو الان تو بحث دخالت نمیدم که تداخل مبانی پیش نیاد، بعد اون موقع شما راه خودتونه میرید، من راه خودمه میرم. خب میدونم آخرش به اینجا میرسید. خب بریم بچه ها، یه جمله آخرش بگم. دلیل این که شیخ وقتی شهید ثانی علامه حلی و محقق ثانی، محقق کرکی، وقتی ستاشون توی مسئله با هم همراه میشن، شیخ دیگه فتوا میده. اینه شیخ این مدل رو حجت میدونه تو اصول. حالا شما میگی کجا؟ میگم اجماع منقول. آقا اجماع منقول شیخ این اسفناج بامزی، اسفناج چیز بود کاپیتان میخورد دیگه، اجماع منقول شیخ اگه کسی خورد دیگه هر چی بهش بدی بلند میکنه رو زمین، خیلی بزرگه و تو رتبه بعد خبر واحدش. حتما داریم اینا رو بکن. آقای افشان چقدر طول کشید با هم اجماع منقول خوندیم؟ چقدر کم خوندیم با هم؟ اما ترکوندیمش، این خیالمون راحت شد که شیرفهم بشیم. خیلی مهمه، خیلی، هر چقدر بگم خیلی کم گفتم، آبودانی نمیگم، وجدانن مهمه. هر کس هم اینجا رو درست خونده مقلد شیخ شده دیگه، مثل آهاجا رضا همدانی، صاحب مصباح الفقه، صاحب بروجردی، مثل اسد کاظم، اسد کاظم میگه اسم، مثل اسد الحسن اصفهانی، اینا همشون مقلد شیخ تو فقه. به خاطر همینه خیلی قویه، خیلی درستش میکنه به مالا مزید علی. هر کی این مدل رو یاد گرفت بعد رفت تو فقه استقرا کرد، با این مدل به ارزش میرسه. شیخ میگه آقا ببین این محقق ثانی، این علامه حلی، شهید ثانی، من هر جا میرم با امام المشککینیم که الان به کاشف الغطا میگم اینی که خودت داری میگه استقرا کردم دلیل نداره، شکم میکنم توش، میرم تا ته قصه، میرتم به یه جایی که دیگه حتی جبرئیل گفت لودنم تو انمولتن لحترفتو هیچ کینه الا خودم. یه دفعه نگاه میکنم میبینم علامه حلی و ایستاده. اینو تو متن نشون میده تو مکاسب. اگه سال آینده خوردید به پست من تو جلد 6 مکاسب تو آخر مکاسب جلد سال بعدش، اینو رو متن بهتون نشون میدم. یه جاهایی شیخ دیگه هیچ دلیل نداره، میگه هیچ به قول شهرزایی، به قول نجف آبادی، هیچ ندارم دلیل. بعد میره تا ته قصه، یه دفعه نگاه میکنه میبینه شهید ثانی همینو گفته، که من تا موقعی که این سیر نیومده بودم خودم عمق حرفو متوجه نمیشدم. حمله اولیش دستم بود، اما حمله شایعش که ملاک ترتو به اثره نبود. اینجا کسی نگه، حالا ببینید من این ضابطه رو گفتم، بعضی ها فکر میکنن شیخی داره با خودما کار میکنه به خاطر شهرته، بعد میگم خب اینا که جزو متأخرینه. علامه هدی 726، محقق کرکی 940، شهید ثانیمون 966، اینا چه به درد میخورن؟ پس چرا شیخ با اینا وقت شیخ با قدما راه نمیاد با اینا راه میاد؟ نفهمیدیم شیخ اولا شهرت تو رسائل قبول نداره، اینجا هم که میاد ضابط شهرت اعمال نمیکنه، میره با متأخرین کار میکنه، اصلا قاطیه. بعد تو با خودت چک کنی بگی شیخ اگه اینطور بود، یعنی تو قبل تو آخوند اینو متوجه نشد؟ پس چرا شیخ 200 سال 300 سال شیخ فقها؟ خب اینطور که تو داری میگی اینو طلب پای 4 هم نباید بگه. نه، منات داره. اولا این مناتش مال شهرتش نیست، مال ذیل اجماع منقولشه. حالا چرا ربطی داره به اجماع منقول؟ های تولا وقت بود براتون سیکلشو میگفتم، 1 2 3 4 اجماع ای شد این به اینجا رسید. اینقدر منظم فکرش و قشنگ یه تابع ریاضیه، هیچ وقت هم ازش تخطی نمی کنه تو مکاسب و تو هیچ جایی که بحث فقهیه، بحث فقهی جزش فقهیه، یعنی میخوایم یه مطلبی رو مثل استثناء یه مطلبی از یه روایتی در بیاریم، اینا جزش فقهیه دیگه ها، هیچ جا از این ضابطه تخطی نمیکنه. مثلا الان هم تخطی نمیکنه. ببین میگه ربما فصل بعض الاساتین کاشف القطاع، یک بزار بین ما اذا. میتونستم اینو نگم امروز همش بخونم اما حیف بود، اگه نمیگفت اینا نکات حیفیات رسائل مکاسبه که معمولا حیف میشه، یعنی بنابر اینه که بین برن. بین ما اذا علم المکلف چه چیزی را، مدرک الاعتقاد بعد زواله، علم مدرک الاعتقاد اما بعد زواله. بعد زواله یعنی چی؟ مجرا قاعده یقین، شنبه شک کردم، بعد از زوالو میگه که بگه شنبه شک کردن، اما و انه غیر قابل للاستناد الیه، شنبه شک کردم فهمیدم بیانه ریک تو کف، ریک که چی؟ پاراجر تو کفششون بود، خودش بهش پول داده بود بیاد به من بگه من عادلم، من اعلام کنید برای امام جمعه شد. یکی سه آقایون میگفت که آقا حفظه الله و ابقا روحی له الفدا، آقا فرموده بود که یک کسی رو میخواستن یه جایی امام، این افواهیات ها اینا قابل استناد توی کتابی ننوشتن اما دقت آقا من شنیدم دارم بیام، میگفت که آقا میخواستن یک کسی رو برای یه جایی امام جمعه بذارن و آقا هم بنا گذاشته بود که ایشون رو بذاره، تا این که ولی یونا از یک ایماعاتی متوجه شد خودش داره پالس مثبت میده که منه بذاری کس بشه خط زد یکی دیگر بذاری. چرا سیاست ما از سلوک و معنویت و علم و تقوا و هدایت و ورع و اینامو خارج نیست؟ قانون دینی نه علیکم انفسکم، تو برچسب کار خودت، ای کارت داشتم صداد میکنم. آقا خودش جوری بود تا امام ول میکرد آقا میرم مشهد، نه که بیکار میشستا تو مشهد، هم خوب میتره کن مشهده، چقدر کار کرد تو مشهد. اما ای که من بیا آقا سکس سک منم هستم، نه وظیفه. آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام چه فرمود؟ گفت بر من چی داره همه این مصیبت ها رو آسان میکنه؟ انه به عین الله، و اگر او اللهه و اگر این خمینیش خلف اون اولیا میخواد بیاد راه خدا رو ادامه بده، خود مقلب القلوب به دلش میندازه ای کاری قرار من انجام بدم، اگرم کار نندازه که الحمدلله من میشینم با کارا خود من انجام میدم. لذا فهمو تا رئیس جراست جمهوری بکنم میرم میشینم گوشه حجم آخوندی میکنم، یا میرم یه جایی کادسازی میکنم. لذا تا آخرش هم همه به دلشون مونده بود. خب ما بودیم پس چرا قرعه به نام ایشون زدن؟ تا الان حاضر نشده رساله بده. یکم اینا رو دقت کنید، اینا کاراکترهای مهمیه. بعد اینا باطن عالم به یده ملکوت و کل شی، به یده، به ید الله ملکوت و کل شی. مقیاس ارزاق هم ملکوته، نه ظاهر. این من شیء الا عندنا، عندنا خزائن، این خزائن هم ملکوت است. عندنا به یده و ما ننزله الا به قدر معلوم. بعد ما فکر میکنیم باید بدویم. امام اعلی لا مقامه تشییع جنازه بر ما گروجردی نرفت. آقا این خیلی عجیبه. آخه بابا مثلا همه علما میرن یه فاتحه، بعد امام نفر دو بعد آی گروجردی گفت نرفت. گفتم چرا نمیری؟ گفت آخه اگه برم معناش اینه که میخوام اعلام مرجعیت کنم. نمیرم. نرفت. تا یه دفعه رسید به کاپیتولاسیون. یه دفعه داد زد. علما اسلام، به داد اسلام برسید. نامه نوشت. بعد منطق فکری منو تو میدی چی میگه؟ یا با خدا خیرت بده اصد رو الله علی الله مقام کشری قربون شکل ماهد بشم چشم زیر پا به تایی میخواستی نامه بدی. خب همونجا میرفتی تشی جنازه مقدماتش مهیا میشد. ای نمیخواستی نامه بدی پس چرا این بازی درونی با انداختی تو حچن؟ اگه امام اون موقع میرفت و رسالی عملیش منتشر میشد ممکن بود اثر کار از جهت عقلایی تو نامه بیشتر باشه دیگه. اونم نه تبعید کنه امامه، نه نه امامه ببرن شبانه. ما مکلفیم به وظیفه‌مون. البته تو وظیفه‌مون با کار اجتماعی بکنیم. لذا هر کسی به اجتماع عاقلانه نگاه کنه، یعنی سکولار، یعنی بدون دین و خدا، میگه کاراشون قرقاتیه. اگه کسی نگاهش دیانتی، اجتماع تو بستر دیانت نگاه کنه. امیرم اون گوه ای تقوانه بود پدری ازش در می آوردم که مردم بگن اکیس العرب الله اکبر. این نمیتونست لطو پارشون کنه که او باید شرط شعباش بکنه، شعبار شعباش بکنه فرار کنه. امیرم اون تو جنگ سستی من اگه جا امیرم اومنیم بودم چی میگفتم اونجا؟ میگفتم که دفع شر معاویه کنم. حالا یه نظر به عورته اینه گوره بابا چیزی نی بذار گردنش بزنم بره. چشاش بسر کرد رفت. ما مکلفیم به وظیفه. بعد طلبامون میره از ایام تبلیغ میگه خب من مبلغم دیگه. هر دختر جوون و زن نامحرمی هم میاد میشینه میخواد باش مشورت کنه، میشینن با هم مشورت میکنن. گپ و گفته دیگه، اشکال نداره دیگه. خدا نکنه ایدرایی که داری میره خاتمی ازت در نیاد. ببینید در عین این که باید به روز باشیم، وظیفمونه بشناسیم، باید امام علی الله مقامه یه جایی از فقهش هر کی نگاه کنه میگه امام احمد ابن حنبل اول الظاهرین فی الاسلام. یه جایی قد اوپن میگن یه برادر کوچک عبدالکریم سروش، یعنی اسمش ننویسی فقط متن بنویسی میگه عبدالکریمیه برای خودش. جامعش چیه؟ ازداد. یه آدم میگه دین الان از اینو میگه، دین اینو میخواد. دین بچه ها نه عرفانه، نه فلسفه است، نه تفسیره، نه فقه عادیه، بله فقه رکن دینه. اما هیچ کدوم اینا دین دینه. اینا دین یه منشور وجوهی داره، اینا هر کدوم یه وجه از دینه. و حالا قصه چجوریه؟ مثلا من عشقم، من آیت الله جوادی عاملی ول کنید بگو آقا یه آیه قرآن بخون کدومه میخونه برات؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو کل شیء هست هو معکم اینا ما کتو. عشقش آیات توحیدیه. به شیخ اعظم بگو یه آیه قرآن بخون، یه احل الله و البیع افو لو بود. روانشناسی دارم میگم واقعیت آدم ها اینه. مثلا الان با آیه تراشون بگو یه آیه قرآن بخون. با آقای روحانی بگو یه آیه قرآن بخون، میگه ولا تناسه اوفه تبشد اوفه تزهبری اوکو. به ظریف بگو یه آیه قرآن بخون. تعال و الا کلمت اسم بیننا و بینکم، همه رو با هم جمع میکنه. دین دینه، همه چی توشه. بذار جامعه شناسی توش در میاد، روان شناسی توش در میاد، عرفان در میاد، فلسفه در میاد، فقه طهارت در میاد، فقه دیات در میاد، فقه جنا در میاد، فقه معاملات در میاد، فقه امنیت در میاد، همه چی در میاد. دین دین. اما مهم اینه که یه کسی تو دین رو ببینید ما دین رو هی که کوچیک داریم میکنیم، دین به کجا رسیده؟ دیدید ساحت‌های متعددی مقابل دین درست شده. اوائل چی میگفتن؟ میگفتن آقا نظر دین در مورد موسیقی، نظر دین در مورد روانشناسی کودک، نظر دین در مورد مثلا تعلیم و تربیت کودک، نظر دین در... حالا یواش یواش رسیده آقا نظر دین، نظر دین در مقابل آزادی، در مورد آزادی، نظر دین در مورد حقوق، حقوق عین فقه، نظر دین در مورد حقوق، نظر دین در مورد انسان کامل. اما آیت آبا تبایی بزرگه با انسان کامل، خود نظریش از تو تو قرآن در اومد. لولا الحجة لساقط الارض و بهلا، روایت کن اشهد ان ها ضاص فقال لكم فيما بدا وجار لكم فيما بقي جامعه گو. ما نه اینا رو انداختیم از دین بیرون، رسید به اینجا که حالا نظر دین در مقابل ای بگو. بابا همون از اینجا در اومدی. آقا داره کتاب می‌نویسه ریشه های عرفان اسلامی. عرفان اسلامی یه بخشش از نظریات زرتشت، یه بخشش از نظریات برهما، یه بخشش از نظریات شینتو، یه بخشش از نظریات نمیدونم تو، یه بخشش از نظریات او تو ژاپن خیلی ها او ای همینطور فرقه درست میکنه او در اومده. بعد یه دفعه برمیگردیم میگه لذا به نظر میاد که ما به جای اینکه متون عرفان باید بریم مثلا کتاب اصولوجی های افلوتین را بخوانیم، اوستا را بخوانیم، گات های ماد ها را بخوانیم. آی تبا تبایی رسالت تشهد جواب بهانده کربن میگه ببین عمو جوابا، میگه ببین یه عرفانه هست که اینا میگن لا به قراعتنا که ملا حسین قولی علی الله مقامه، نه نه به قراعتهم. 25 تا فرقه بودن جز یکیشون که ریگ به کف شد، خودشونم نفیش کردن، نفی بلد کردن زعمای او فرقه. 24 تا دیگرش همه به اصطلاح خودشون خرقه میرسونن به امیر المومنین، همه شونه تو کتاباشون نوشتن که لذا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که انا مدینه العلم و علیه. بابا آقا اینا همش از دین اهل بیت، همش پیغمبر. ببین این ثمرشیه، گام اول پنر ریشش تو زرتشت در بیار، ریشش هم اینجا. گام دوم تازه ریشش پیش سنی ها نیست، میشه ماه شهل فیته شرق و قربا درست در میار. ما هی که داریم کوچیک میکنیم هی ساحت دور دین داره درست میشه، دین داره کوچیک میشه، آب میره. قدیم شیخ طوسی بزرگترین متکلم بود، بزرگترین مفسر بود، کلام اون موقع یعنی فلسفه مولا صدر علی، تو اون موقع نسخه التیمیت ویندوز 3.1 بود، میشد کلام. حالا متکلم سید مرتضی به من میگه آقا چرا فلسفه برای استنباط احکام استفاده میکنه؟ یا کلمه فلسفه رو ول کن. از چی داریم برای استنباط احکام استفاده میکنیم؟ هست تو نیست. فلسفه میخواد چیکار کنه؟ در مورد چی صحبت میکنه؟ هست تو نیست. خب از نیست استفاده کنید دیگه. فقط جرمش اون بود که اسمش شد فلسفه. گور بابا فلسفه. کلمه‌شو ول کن. گفت فاسنی فاتی که ز فلسفه فا و لام و سین میدانه. آقا این فا و لام و سین شو ول کن. میخواد هست تو استفاده کنی. اولو من تمسک به حسده ها برای اثبات باید سید مرتضی شیخ طوسی. بابا شیخ طوسی با قاعده لطف اجماع درست میکنه، با اجماع 300 تا حکم شرعی درست میکنه. با کار منه فقط خواهی قرار این جرم باشه اولی کسی که مجرمه قاعده لطف چیه؟ اگه همه علما رفتن یه جای خدا باید جلوشونو بگیر. په حالا که ایطور حالا همه علما گفتن یه حلاله په حلاله، همه علما گفتن یه حرام په حرام، حرام علما فقط ما نوبت ما که شد آسمون تپید. فقط آیت ما که شد فلسفه رو داخل دین کرد. آقا فرمودن فلسفه علم 100% اسلامیست، جاش تو مسجد بودی چرا میبریدش بیرون؟ بخونید سال 82 تا سال 92 ده سال آقا هی این جمله تکرار میکنه. حالا من حالا نوکر فلسفه هم؟ نه گروه بابا فلسفه من نوکر امام صادقم، نوکر قرآنم، قرآن به هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن و هو به کل شیء علیم، همه افتادن که اینو بفهمن شجاعت عقلی. چجور هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن، اما و هو به کل شیء، شیء کجاست دیگه؟ تناقضه. هو الاول و الاخر. مفسرین رفتن چجور تفسیرش کردن؟ گفتن اول است یعنی انا لله، آخر است یعنی انا الیه راجعون. زین العابدین علیه الصلاه و السلام گفت هو الحمد لله الذي اول في اخریته فبهت الذي كفر و آخر في اولیته فبهت الذي كفر. بگو با هو بكل شيء فبهت الكل. نه بابا ما عقل کار داریم، بذارش دلو ننم ننم هم گیر میکنه. با میخونه که خواهد من نرام عالم ها، یعنی حالا شما تشره ننجونه تو مثلا برای عقفتر بری تا اجدادم بل گیر میکنه آدم. بابا گفت بلش کن الله میگه با یه آیه رو دیدم. نمیخوام بگم چی درسته چی غلطه، الان درستی غلطی ما میگه یه آیه رو دیدم، شروع کردم فکر کردن روش، هر کی حرفی زد اصلا فرض کن همه حرفا هم غلط، همه حرفا هم غلط، اما آقا اینا چی مقدس بود که روش فکر کردن که یه حرفا در اومد؟ یوگا؟ مادها؟ اونایی که ریشه عرفان میزنن به یوگا و مادها آخرش عرفانشون میشه کیهانی، علوم غریبه، علوم جدیده، یوگا، روب، بعد تارزان بشیم دفعه این شاخه به اون شاخه بپره، یه بادام بخوریم رو درخت بشیم. و الان این فضا دنیا رو در نگرده، شما می گرایش به معنویت چقدر رفته بالا، عرفان های مختلف و ظهور و چقدر فرق انحرافی که داره به وجود می الان بابا آقای کربن اما بزرگه ما اینا رو که داره قرآن، تو اگه با قرآن سراغ اینا رفتی هیچ وقت به اونجا
نمیرسی.
فقه هم اون حال سمرش اون فقه اصول چیه؟ آها بزرگوار اون موقع دعوا، دعوا سر چی بود؟ دعوا سر یه طهارت بود دادیات، اینا هم تلاش میکنن اینا تو قرآن در بیارن تو روایات در بیارن. امروز این طهارت دادیات اوه 6 تا کتاب اضافه شده، ایوارم یه 5 تا کتاب دیگه اضافه شده، بازم باید قرآن و حدیث در بیارن. چه خاصی نیست، همه هم باید تو قرآن حدیث باشه. همون اعتقادی که شیخ طوسی داشت منم دارم. شیخ طوسی چی میگه؟ میگه آقا ما کلاممون بمون میگه که امام معصوم تمام به چیزی که تا قیامت نیاز داره به ما گفته، پیغمبر اکرم تمام چیزی که نیاز بود الان ما میگیم گفته. همون موقع یکی میتونست به شیخ طوسی بگه خب فلان چیزو ندارید، و مقدمات کتابای شیخ طوسی بخونید. میگه بهمون گفته آقا شما شیعه اینو ندارید، منم رفتم اینو نوشتم که بگم
دارید.
الانم به شما میگم شما روانشناسی اسلامی نداری؟ خب ما باید بنویسیم که بگیم دارید. باید بزن جا با شیخ طوسی، خدا رحمتت کنه. خیلی چیز پیچیده نیست، فقط مشکل چیه؟ ای پدر تنبلی بسوزه، ما نه کارت نمیریم تا تا الان سنمون کمه، وقت داریم 10 سال دیگه این رشته رو اصلا نرفتیم. یعنی مثلا شما 10 سال دیگه فلسفه نخوندیه، یا فلسفه خوندی اصول نخوندیه، بعد تئوریسین میشی دیگه، میشه حجت الاسلام و المسلمین دکتر فلانی، چون فیلسوفه. میگه ما تو فقه نداریم اینو، باید بریم با عقل این استنباط کنیم. هی میخواد علوم انسانی از فلسفه و عقل در بیاره، در نمیاد. او یکی میگه فلسفه رو برش کن گوره بابا، فلسفه باید بریم تو فقه در بیاریم، بعدش هم هی میره و سوال شیعه رو میگرده توش در نمیاد. برگرد دین و جامعه ببین هر چی سر جا خودش بذار، بعد تازه بحار الانوار برات حجت میشه، میشه علامه طباطبایی، میشه امام. یه همون ببین آقا شیخ اعظم اول مکاسب با تحف العقول شروع کرد. خود تحف العقول حجت نیست. چرا؟ مبناش چیه؟ چون کتب عربه که خروجیش کجا میشه؟ وسائلش چیه؟ جامعه متأخر. خب کسی ذهنش اینه، اما با یه خود بقول علامه تو یه سوال خوش بود، پس امام معصوم ما ببخشید کات به دهنم بیکار بودی همه روایت گفت. خب الان بحار الانوار 80 تا روایت فقط از چیز آورده، از من لا یحضر آورده،
1200 تا روایت آورده کافی. بحار الانوار اصلا تو بگو فرق همه اونا رو هم آورده. از دو درجه 20 جلدش اونا چش. بقیهش بیکارن؟ چی گفتن؟ ای حرفی که من دارم میزنم دو لبس ها. اول به فیلسوف بگو، بگو اگه قرار بود توحید و معارف و فقط فلسفه بگه، به عارف بگو اگه قرار بود فقط عرفان بگه، پس چرا امام معصومی همه در مورد توحید و معارف صحبت کرد؟ قرآن چند تا آیه در مورد توحید و معاد و معارف داره؟ حالا برو این بره قصه به اونا بگو اگر اینا قرار از عقل در نیان، تا کی بیاد این روایات امام رضا رو به رسول جالوت بفهمه؟ چیور ما بفهمیمش؟ مل واحد المتکسر، مل حقیقه، اول از تو صاحب سرک، کشف صبحات الجلال زل آشانه می دولبه، یه هم اوبه رو میبره هم ایبه رو میبره. اون که دین بچه هست همه رو به عنوان ابزارها و وسائل برای استنباط و استخراج و فهم دین بیار، بعد هر کی جاش معلومه. آقا تو تا اینجا خداحافظ، برو تو بیا، تو تا اینجا بیا برو. بعد دین حد اکثری میشه، بعد دیگه نمیشیم آخونده اما به سری که داره میگه دفاع نظریه دفاع حد اکثری از دین باطله. کم لهم نظیره، چقدر آدم گفت. ما از نگاه سنتی علمیمون فاصله افتیم. نه که الان من سنتگرام، چرا امام میگه فقه جواهری نجاتمون میده؟ بعد اولم امام تو مشروع روحانیت میگه این فقه فعلی کارآمد نیست. باید بفهمیم اینا چی میگفتن. اینا مهمتر از طلبگیمون به اینا منوته. الان مخصوصا که ما بچه ها امامیم دیگه، بچه ها آقای، بچه ها کسی خو نیستی. نه ای ما قرار باشه سنگ اینه به سینه نزنیم دیگه، هنوز کسی سنگ اینه به سینه بزنیم. بریم آقا. ازا علم مدرک الاعتقاد بعد زواله و انه غیر قابل للاستناد الی و این که اون بیانه حجت نبود، غیر قابل للاستناد الی، این فرض اول. فرض دو، و بین ما ازا لم یذکره، نرفت تو چارچوب سند قبلی، ضرری به سند قبلی وارد نشد. کما مثال برای قسم دو، لم یذکره، کما اذا علم انه اعتقد فی زمانه به طهارت صبحی. آقا من نمیدونم چی بود، اما من دیروز مطمئن بودم این لباس پاکه، او نجاسته، میدونستم نجسته. ثم غاب مستند، غابه غائب شد، یعنی چی؟ بالا گفت لم یذکره، اصلا یادش نیومد، فراموش کرد، یا اصلا یادش رفت ریشه این که دلیل، اصلا آقا من از بیانه فهمیدم نجسه یا خون دیدم روش، یادم هیچیش یادم نیست، هیچیش یادم نیست. قابل مستند و غفل زمانم، غافل شده قصه. ثم فشک فی طهارته و نجاسته، بعد این فی طهارته نسبت به مثال اول طهارت صبح، نجاسته نسبت به مثال دوم. میگه اینجا چکار کنیم؟ فیبنی علی معتقدهی، ای باید بنا رو بذاره بر اینکه همون اعتقادش هست. دلیل چیه؟ فقه. و بیرون توضیح دادم. فیبنی علی معتقدهی هونا، تو این قسم دو، لاف صورت اولا که مدرک سابق از بین رفت. شیخ میگه اقول و هو و این کان اجود من الاطلاق، یه حرف خوبیه ها، این از اطلاق قول اول بهتره که دو فرض رو داشت میگرفت. لکن اتمامه به دلیل مشکلو، تمامیت، اتمام یعنی چیه؟ حجیت، این که تمامش کنیم، یعنی ما این قول رو قبول کنیم، اتمام این تفصیل به دلیل المعتبر مشکلو، ما دلیلی براش پیدا نکردیم. خب و این اریده بالقاعده الثانی، آقا فرض اول تمام شد،
بریم سراغ فرض دوم. فقط شک در حدوث فقط حکم کنیم به بقاء یقین سابق در حدوث فقط کاری به استمرار نداشته باشیم، فلا مدرک له، این دلیل نداره. اول دلیل اول تو بگو، اخبار استصحاب قبلی میگه نمیشه بعد عدم دلالت اخبار الاستصحاب. اخبار استصحاب که کاری ازشون بر نمیاد. بله، یه دلیل دوم میتونه وجود داشته باشه. کدوم دلیل؟ قاعده تجاوز که دیروز تو صدا خود ازانه؟ ازانو گفت واقعا یا این جلوه؟ ای دقیقی تیکر بخونم الا ما تقدم. مگر این دلیل دیگه ای که قبلا ذکرش کردیم، ما تقدم کجا گفتیمش؟ رو با ما یتوهم صفقه هم. قاعده تجاوز و فراق، من اخبار عدم الاعتناء به شک بعد تجاوز المحل. آقا توضیح دادم از اون روایات دو تا قاعده به دست اومده علا دعوایی که تو جاش باید بکنی. یکی این که متن روایات چیه؟ میگه حینما فعل، اون موقعی که داشت کارو انجام میداد، تو رو خدا دقت کن، حینما فعل اون موقعی که داشت کارو انجام میداد، اذکرو، اذکر یعنی چی؟ حواسش بیشتر جمع بود، ذکر، یادآوری، اذکرو من حین یشک، این اون موقع بیشتر حواسش بود تا الانی که شک کرده. پس به شکت اعتنا نکن. پس قاعده این روایت ازش دو جا استفاده شده. یک، آقا از قتل ید گذشتی رسیدی به مست تو قتل ید شک کردی، گور بابای شک، وضو تو گرفتی تمام شد رفتی نماز بخونی شک کردی، گور بابای شک. دومی بعد العمل، اولی بعد اتمام الجزء حین العمل. قدما میگفتن این فقط تجاوز رو میگه، بعدن یه بحثایی پیش اومد یه عده‌ای گفتن فقط فراق رو میگه، بعضیا گفتن هم فراق رو میگه هم تجاوز. اما نکته مهم چیه تو این روایت؟ نکته مهم چیه تو این روایت؟ این روایت اولا کاری به یقین سابقت نداره، نمیگه تو نوکر یقین سابق باش. رکن اصلیش چیه؟ میگه گور بابا شک، نمیگه بچسب به یقینت، میگه شکت علکیه در مقابل استصحاب و قاعده یقین. ما تو استصحاب قاعده یقین چی میخواستی؟ چون یقینت مهمه بچسب بش. این داره میگه شکت علکیه، حینما فعل اذکر حین، به نسبت علانی که یشک، شکت آبکیه. دو، روایاتو که نگاه کنیم روایات نمیگن او متیقن هستش، نهایت چیزی که میگن، میگن آثاری که برش مترتب شد اشکالی نداره. پس این روایتا در بهترین شرایط به درد تقریر سوم میخورن، نه به تقریر دوم. لکن الاخبار لو تمت، حتی اگر تماما بشن این اخبار و ما هم قبول کنیم از تو دعوای فراق و تجاوزم در بیان که تو مدلول روایات دعوا است، انما حصر، فقط اینجا تنفع الاخبار فی الاثار، کدوم آثار؟ المترتبت علیه سابقا. نمیخونم دیگه، برش کنم نماز تصلی علی محمد. Thank you.